بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و علی اهل بیت طاهر. یک مسئله دیگری که مکاسب مطرح کرده درباره همون افتراق، می‌فرماید که المعروف و انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراه اذا منع من التخایر ایضا. معروف اینه که اگر که افتراقی ان اکراهن بود و علاوه بر این که اکراه بر افتراق است، منع از تخایر هم وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که یکی را مجبور کردن که از مجلس عقد خارج بشه، در دهانش هم بستن، یا چنان مثلا ترسیده که دیگه زبونش بند اومده که منع از تخایره، یه نمیتونه فسختو بگه، نمیتونه امضا بکنه هیچ کدام. این جور تفرقی موجب سقوط خیار نیست. سبا اون بلغ حد سلب الاختیار املا، چه این که این اکراه در حدی باشه که اختیار از طرف سلب شده باشه، چه این که اختیار ازش سلب نشده. یه مرتبه مثل همون دهشت و ترس و جوری که دیگه واقعا نمیفهمه چه میکنه، یا این که نه میفهمه اما خب به هر حال مکرهه. حالا فرقش رو عرض خواهم کرد. شیخ انصاری فرموده لأصالت بقاء الخیار بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار. اینم دلیلش. بعد شیخ انصاری یک عبارتی رو از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ در مبسوط فرموده که انهو اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ، اگر اون مکره متمکن است از امضاء و فسخ، میتونست فسخ بکنه، فلم یفعل، ولی این کارو نکرد، حتی بقا تفرق، تا تفرق انجام شد، کان ذالک دلیلا علی الرضا و الامضاء. این دلیل است بر این که راضی بوده و عقد هم لازم شده و خیار ثابت. بله مکره بوده اما میتونسته فسخ بکنه، اگه میتونسته فسخ بکنه فسخ نکرد، عقد لازم میشه. این فرمایش شیخ طوسی. پس شیخ طوسی فرموده که اگر کسی میتواند فسخ بکنه و فسخ نکرد، عدم الفسخش دلیل است یا کاشف است از این که راضی بوده. بله شیخ انصاری میفرمود که فرمود لأصالت بقای الخیار بعد تبادل الاختیار، یعنی مرادش اینه که ببینید این لأصالت بقای الخیار بعد تبادل، یعنی ابتداعا دلیل تبادله، اگر تبادل نشود اصل، یعنی به صورت لولت دلیل اصل لأصالت بقای خیار بعد تبادر. این که شیخ طوسی فرمود همین عدم اعمال خیار دلیل است و کاشف است از رضایت، مورد اعتراض بعضی ها واقع شده. بعضی ها اشکال کردن، گفتن که عدم خیار، عدم تخایر یک امر عدمیه، دلیل بودن یا کاشف بودن یک امر وجودیه. و امر عدمی نمیتونه دلیل باشد بر یک امر وجودی. شیخ طوسی میفرماید عدم امضا و فسخ، یعنی عدم و تخایر، عدم امضا و فسخ دلیل است بر رضایت. دلیل باید وجودی باشه به خاطر اینکه معلولش هم وجودیه، کاشف باید وجودی باشه چون مکشوفش هم وجودیه. حالا اون آقا نگفته دیگه، اسمی از عدم مضاف و مطلق نیاورده تو کتابش، ولی فقط همین فرموده که این عدمی سو اون وجودیه، عدمی نمیتونه دلیل باشه. خب کف و نفس میشه یک امر وجودی، ولی کف و نفس یک امر وجودی است که اظهار نشده و الان میگیم که باید اون امر نفسانی اظهار بشود. نکته بعدی اینه که این آقا تو عبارتش اینجوری فرموده، فرموده که عدم تخایر امر عدمیست، ترک اعمال خیار امر عدمیه و امر عدمی یک مرتبه، به حمل اولی ذاتی عدمیست، یه مرتبه به حمل شایع ثنایی عدمیه. اگر به حمل اولی ذاتی عدمی بود، این جور عدمی که ملاک نیست، این در واقع اصلا عدم نیست، اونی که ملاک است توی عدم، عدم به حمل شایع، یعنی اونی که واقعا مصداق عدمه. و بعدم اینو برده توی این بحث که مصداق عدم قابل اخبار هست یا قابل اخبار نیست. چیزی که مصداق عدمه میشه دربارش بگوییم که این عدم کاشفه از چیزیه یا نه. اون مسئله شبهه معدوم مطلق را مطرح کرده، این که میگفتن از معدوم مطلق نمیشود خبر داد، بعد خود این جمله خبریست از معدوم مطلق. اینها رو خلاصه تو بعضی از حواشی مکاسب فرمودند. درستشم اینه که شیخ طوسی که میفرماید ترکه اعمال خیار کاشف از رضایت است، اولا این کاشف مرادش کاشف تعبدیه نه کاشف وجدانی. شبیه این که امام خمینی میفرماید که امام جماعت باید عادل باشه. اما از کجا بفهمیم که حالا این امام عادله یا خیر؟ این چند تا راه داره. یکی از راهاش اینه: حسن ظاهر کاشف تعبدی است از عدالت. همین که یه نفر ظاهرش ظاهر خوبیه، اینو تعبدن باید بگیم کاشف از عدالت، گرچه وجدانن هم شاید کاشف نباشد. ترک اعمال خیار تعبدن کاشف از رضایت. و اینکه این بزرگوار اشکال کرده، گفته امر عدمی نمیتونه کاشف باشد از یک امر وجودی، اینم جوابش اینه که مراد شیخ طوسی اینه که تعلیل یا علت و معلول مربوط به وجوده، ما مجازن توی عدم به کار میبریم. وقتی میگیم باران نیامده به خاطر اینکه ابر نیست، این معنیش این نیست که یعنی عدم ابر، عدم ابر علت است بر عدم باران، بلکه معنیش اینه که ابر علت است بر وجود باران. این علیت بین دو تا وجود محقق نیست. در ما نحنفی هم وقتی میگوییم عدم تخایر کاشف است از رضایت، مقصودمون اینه که علت و معلولی بین تخایره. هرگاه که تخایر بکند، این تخایر کاشف است از اینکه قصدش چه بوده. من به جای اینکه بگویم تخایر کاشف است از چی، گفتم عدم و تخایر کاشف است از چی. شبیه این که تو قضیه حملیه گاهی میگیم تقسیم میشود به موجبه و سالبه، با اینکه قضیه سالبه اصلا حملیه نیست. قضیه حملیه همیشه باید موجبه باشه. اگر یه قضیه سالبه را هم گفتیم حملیه، این به خاطر اینکه حمل مال موجبه است. اون حملی که تو موجبه هست اینجا اصلا حمل نیست، نه اینکه حمل هست و موجبه نیست سالبه است. چرا؟ ببینید مراد من تو معلولش نیست، تو علت. علت یه وقت میگیم عدم و تخایر علته، این آقا میگه عدم که علت نیست، برای عدمی هم نیست. آره، حالا من اونی که در واقع علیت و معلولیت داره اینه ها، که تخایر کاشف است از قصد، کاشف است از رضایت. به جای این که بگویم مثلا وقتی اعمال خیار میکنه میگه فسختو، یعنی راضیم به فسخ. حالا وقتی نمیگوید فسختو، هیچی نمیگه، شیخ طوسی میگه این کاشف از رضایته. میگیم که همون جوری که علیت هست بین تخایر و رضایت، مجازن میگوییم علیت هست بین عدم و تخایر و رضایت. تو هم موقعی که اعمال خیار میکنه معلوم میشه راضیه، موقعی هم که اعمال خیار نمیکنه کاشف از رضایت. هر دوتاش مراد شما اینه که میخواید بفرمایید که با یه دو طرف عدمی باشه یا دو طرف بود شدی باشه؟ شما مراد تو اینه؟ نه 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 نه، هیچ کدوم کاشف از اکراه نیست. نه بینید، معامله که نبینید، به لزوم معامله یا بقای معامله. یه وقت اعمال خیار میکنه، معلوم میشه راضیست به اینکه عقد بماند یا راضیست به اینکه عقد نماند. اعمال خیار، اعمال نکردن خیارم یعنی که عقد بماند، یعنی هم وجود و هم عدم هر دو علتن بر رضایت. اما شیخ به جای اینکه بگوید وجود علت است بر رضایت، گفته عدم علت است بر رضایت. با حرفش درست.
اینجا اصل رضایت ما نمیخواه
بدست، چون اصل رضایت هم با عقل. خیلی خوب، همین که جواب جناب آقای حاجی بن درس کردن، رضایت اینجا یعنی رضایت به لزوم و جواز، نه رضایت به اصل عقد، اون که از اول بوده. این تا اینجا راجع به عبارت شیخ طوسی. و اما شیخ انصاری، شیخ فرموده که دلیل اول مسئله برای اینکه هر کس تفرقش ان اکراهن بود، اینجور تفرقی مسقط خیار نیست. شیخ 5-6 دلیل آورده. اولین دلیلش مسئله تبادره. می فرماید که تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، هر فعلی را که به کسی نسبت میدهند تبادر میکند، که یعنی اون فعل را ان قصدن ان اختیارن انجام بدهد. مرادش اینه که در ما نحن فی کلمه تفرق را وقتی نسبت میدن، مثلا میگن هازا تفرق ان فلانن، این کلمه تفرق وقتی به یه نفر نسبت داده میشود ظاهرش اینه که باید تفرق اختیاری باشه. حدیث هم که میگوید ازف ترقا، یعنی ازف ترقا ان اختیارن لا ان کرهن. و در ما نحن فیه تفرق ان اکراهن بوده، بنابراین اینجور تفرقی مسقط خیار نیست.
خیار سر جای خودش
میمونه؟ میمونه، بله.
اگه مدت‌ها هم طول بکشه،
بله. مثلا فرض کنید اینا تو مجلس عقد بودن، پلیس اومد یکشون دستگیر کرد برد، میگیم تا این مثلا میره زندان و بعد که آزاد بشه خیار باقیه.
این موجب ضرر اون طرف مقابل هم میشه.
خب بله، موجب ضرر اون میشه، اما این ضرر رو کی به او زده؟ اون پلیس این ضرر رو زده، نه خود این آقا. خیلی خوب، ولی ضررش مربوط به غیر متوقع، با یعنی اون پلیس با این ضرر را جبران بکنه، اون ضرر زده دیگه. خب حالا اون پلیس هم اگر ایشان هم همین رو میفرماد، حالا مراد من از پلیس، حالا یا اون کسی که این حکم را داده به این پلیس که برو اینو دستگیر کن، خیلی حال شما. پس با این آیون با هم دعوا کنید. خب این فرمایش شیخ انصاری. حالا همین رو یه توضیح عرض بکنم.
ما به اینه که شیخ انصاری میفرماید تفرق موجب لزومه، در صورتی که همچین چیز اصلا وجود نداره تو معاملات. تفرق دلالت بر لزوم نمی کنه، چون ممکنه اون به یه خیار دیگه هم داشته باشه، مثل خیار حیوان. پس یک موردی پیدا کردیم تفرق دلالت بر لزوم نمی کنه. و این رضای بر تفرقه، نه رضای بر لزوم عقله.
خب فعلا بحث ما درباره لزوم من جهت خیار المجلسه، ولو این که این عقدی که من جهت مجلس لازمه، من جهت الخیار یا من جهت قبن یا حیوان جایز باشه که شما میفرمایید.
چرا ما رضا را به لزوم بگیریم، ما رضا را به جواز تفرق بگیریم؟ یعنی این انرور که در روایت اومده انرور لتفرقی نه للزوم، این اشتباه مال همون جاست.
علتش اینه که یه حدیثی در باب خیار حیوان داریم، صحیحه ابن رعاب، اون میفرماید که تصرف کاشف از رضایت است. تصرف کاشف از رضایت، تصرفی که کاشف از رضایت، این معلومه رضایت، رضایت به تفرقه که نمیخواد بگوید، رضایت به لزوم و جواز عقد رو میخواد بگوید. بعد چون از خیار حیوان تعدی کردن به خیار مجلس، اینطوری گفتن، یعنی اونجا قرینه است برای اینکه رضایتش رضایت به لزوم و جوازه. خب بن شیخ انصاری فرمود که تبادر میکند از کلمه تفرق، تفرق ان اختیارن. حالا بعدا تفرقی که ان استرارن بود در مقابل تفرق ان اکراهن، این را حالا بد خواهیم گفت، ولی فعلا حالا اصل کلامشه. دو جور تبادر توی اصول بحث شده. یه تبادری هست در باب حقیقت و مجاز. تو باب حقیقت و مجاز یه وقت میگویند که تبادر علامت حقیقت، عدم تبادر هم علامت مجاز. اینجا که شیخ انصاری میفرماید از کلمه تفرق، تفرق اختیاری تبادر میکند، این تبادر تو بحث حقیقت و مجاز مرادش نیست. علتش هم روشنه، به خاطر اینکه کلمه تفرق مثل هر کلمه دیگری، چون شیخ اینو برای همه کلمات میگه دیگه، مثلا وقتی میگن ضربه، ضربه زیدون امرن، آیا این ضربه زیدون یعنی ضربه زیدون ان اختیارن، یا معناش دیگه ان اختیارن نیست، ضربه زیدون امرن؟ این که شیخ انصاری میگوید هر فعلی که به فاعلی نسبت داده شود تبادر میکند اختیار، این تبادر نه یعنی تبادر حقیقت و مجاز. علتش هم اینه که مثلا کلمه تفرق وضع نشده برای قصد یا برای اختیار، نه به مادهش و نه به هیئتش. اما تو بعضی از کلمات، تو مفهوم کلمه قصد یا اختیار نخوابیده، ولی اون معنا محقق نمی شود الا با قصد. مثلا فرض کنید که اگر میگیم که تعظیم یا تکریم، اینجور کلمات، مثلا میگیم که بلغت کرمنا بنی آدم، یا مثلا میگیم تعظیم کردیم فلان را، تو کلمه تعظیم قصد یا اختیار نهفته نیست، ولی تعظیم محقق نمیشه الا با اختیار، الا با قصد. تو بعضی از کلمات هم روشنه که قصد به اختیار لحاظ نشده. این راجع به قسم اول تبادر، اینا خلاف چیزایی که دیگران گفتن دارم عرض میکنم. قسم دوم تبادر عبارت است از انصراف. گاهی خود انصراف را بهش میگن تبادر. از این کلمه چه معنایی به ذهن می آید در حالی که موضوع له کلمه چیز دیگه است، اینو بهش میگن انصراف. فرض کنی کسی میگه نون خریدم، اگر تو قم بیشتر نون سنگک هست مثلا مرادش نون سنگک. اگر یک کسی میگه گوشت خریدم، بیشتر انصراف داره به اینکه گوشت گوسفند خریده. گوشت یه معنای عام میداره، اما انصراف دارد به مثلا این فرد خاص. مراد شیخ انصاری اینه که تفرق یه معنای عام میداره، چه تفرق ان اختیارن باشد چه ان اکراهن باشه. اما غالب تفرقهایی که در خارج وجود دارند، اینجور تفرقها تفرق ان اختیارنند، یعنی غلبه در وجود منشأ انصراف است که کلمه تفرق انصراف پیدا بکنه به تفرق ان اختیاره. اگر که اینجوری معنا کنیم دیگه اشکالی به عبارت شیخ انصاری وارد نیست که تبادر رو به معنی انصراف بگیریم و منشأ انصراف را هم به غلبه در وجود.
غلبه در وجود که نمیتونه منشأ انصراف بله. باشه
بله بله فرموشید و خیلی نه توی استعمال هیچ فرقی نمی کنه، اون فقط کم اتفاق می افته. اما استعمال لفظ اون موقع توی اون معنا با معنای دیگر هیچ فرقی نمی کنه. اما اشکال ایشون وارده که ایشون میفرماید که غلبه در وجود منشأ انصراف نیست. این درسته، ولی اینجور توجیهی که من عرض کردم دیگه اشکالاتی که آقایون به شیخ انصاری گرفتن هیچ کدام وارد نیست. مراد شیخ از تبادر شد انصراف و منشأ انصراف هم میشود غلبه در وجود. بله غلبه در وجود منشأ انصراف نیست، اما تبادر به معنی انصراف اینجوری معنا کنه دیگه اشکالی به عبارت شیخ وارد نیست. و یا اینکه اگر کسی اینجوری بگه حالا فرما شما رو من اینجوری میگم، ایشون میخواد بفرماید که حتی یفترقا باب افتعاله و باب افتعال معناش متابع است و متابعه یعنی تمایل قلبی داشتن، پس یفترقا افتراقیه که ان متابعتن باشه، شامل افتراق ان اکراهن نمی شود.
آره. یکی از معانیشه باب افتعال
خود یه معنی دیگه چی؟
یک معنای دیگه مثل باب تمارزه که انسان خودش مریض نیست خب. برای خودش به اون حالت در میاد.
خب اون موقع که خودش به مریضی میزنه علاقه داشته به مریضی دیگه.
نه میخواست بخونه بیاره
خواهمو تمارز میکنه خواهمو تمارز، یعنی این حالت رو دوست داشته دی.
به هر حال شیخ انصاری از دلیل لفظی میخواد استفاده بله. کنه که غیر ممکنه.
خیلی خوب،
حالا فقط از حدیث رفع میشه استفاده.
خیلی خوب، حالا اونا رو میرسیم، حدیث رفع رو میرسیم که حالا حدیث رفع اصلا اینجا جاری میشود یا نه. اشکال شما همین شد دیگه، افتراق باب افتعاله و متابست. جوابش هم اینه که حتی یفترقا تو بعضی از روایات هست، تفرقا هم تو روایات اومده، فرقا هم اومده. اینه که دیگه باب افتعال نیست، اینه که تو باب تفعیل که متابعه نداریم. خب تفعول متابعه داره، تفعیل متابعه نداره. دخواه همین، اصلا همین که مستند به فاعل، یعنی کجا اینو میفرمایید؟ یفترقا یعنی خودشون متفرق شدن یا کسی متفرقشون کرد یا مجبور شدن. این حرف زنی که شیخ میگه از کلمه در میاد، آقایونم میگن در نمیاد، ولی من اینجوری معنا کردم. اگر که شیخ میگوید از خود کلمه یفترقا این استفاده میشه که خودشون متفرق شدن، اینو روی انصراف با یه معنا کنیم، نه روی حقیقت و مجاز. حقیقت و خب بله، بله ولی اینا که نداریم که. اینهایی که شما فرمود مثلا فرمود که آیت الله وحید اینا تو کتابشون دارن اوناست، من اینجوری وارد نشدم. کلمه یفترقا یه ماده داره، یه هیئت داره، نه ماده اش نه هیئتش هیچ کدام دلالت بر قصد، اختیار، اراده نمی کنه. اما من از راه انصراف وارد شدم، از راه انصراف درست میشه. خب بله، به هر من که فعلا به شیخ اشکال نکردم، من خواستم کلام شیخ رو یه جور توجیه بکنم که اشکال دیگران به شیخ وارد نباشه. نه، حقیقت و مجاز عرض کردم. اگر کسی بگوید تبادر میکند از این کلمه معنای تفرق بی قصد یا با قصد، این معنیش اینه ها، که یعنی قصد تو معنای کلمه نهفته است، و اگر این نهفته باشه، اگر که تو غیر این به کار ببرید بشه مجاز. و وقتی میخواید بگید قصد تو معنای تفرق هست، تو معنای ضربم هست، تو معنای جلسم هست، تو معنای نصرم هست، همه اینا رو باید بگید دیگه. نمیشه که تو یک کلمه بگید قصد هست تو بقیه نیست که. هر فعلی ضربه، جلسه، قعده، نصر، تو هر فعلی قصد و اختیار خابیده. اگه این حرفو گفتید باید بگوید قصد یا جزء معنای ماده کلمه است یا جزء هیئته. هر کدامش رو بگوید معنیش اینه که تمام این کلمات مشترکن. من نمیخواستم اینجوری بشه، چون نمیشه این رو بگید مشترک، اینو متباینت تو هیئتش هم، اگه هیئتش هم باشه باید بگوید مشترکه. وقتی شما این حرفو میتونید بپذیرید که هیئت فعله، هیئت نصره مشترک است بر دو تا معنا، یعنی مشترک لفظیه هیئتش هم خواستم هیئت فعلا مشترک بین دو تا معنا، یه معنا معنای ماضی بودن و یه معنا هم معنای قصد. اینو میتونید بگویید یا هیئت یک معنا بیشتر نداره؟ چون نمیشود اینا رو گفت، من مجبور بودم اونطوری معنا کنم که تبادر رو به معنا بگیریم.
بله
عرض کردم با این توجیه، بله توجیه نادرست، اون اشکالات آیو به شیخ وارد نیست. بله اصل مطلب
من به نظر بنده با یه راه درست میشه، با اون که افعال که موجب اثر شرعی میشن در شرع